است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، انشاءالله همیشه ی ایام در هر کجا که هستید سلامت باشید و به قول حافظ تنت به نیاز طبیبان نیازمند مباد. برنامه شفا تقدیم حضورتون شد با حضور آقای دکتر حسن اکبری و میرسیم به ساعت 15 و همکارانم با برنامه زندگی راه برد.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
راه برد، تحلیل و تبیین پیام‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای.
دست خدا همیشه بر سر ماست، خامنه‌ای امام و رهبر ماست، به مهدی فاطمه او نائب است، پور علی ابن ابی طالب است، پور علی ابن ابی طالب است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما مردم عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف در داخل و خارج کشور، هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید. انشالله خوب باشید، خوش باشید و اوقات به کامتون باشه. شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی، ساعت 15:01 است. راهبرد رو تقدیمتون میکنیم. قرار هست گفتگو بکنیم راجع به آخرین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام مکتوبی که 26 تیر ماه صادر فرمودن، سه روز پیش، و دیروز راجبش صحبت کردیم. امروز هم انشاءالله بحث و گفتگو رو ادامه میدیم با حجت الاسلام المسلمین دکتر محمدلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای محمدلو سلام، عصر بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه، خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. اما امروز دوشنبه پنجم صفر هست و در این روز میخواییم صلوات آغازین برنامه راهبرد رو هدیه بکنیم به وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها، به یاد دختران شهید میناب، به یاد دختران سرزمینم، اونهایی که با ظلم دشمن کودک‌کش آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیدن.
اللهم صل على محمد و آل.
از این مکررن و ماکدن تذکر داده شد سیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود.
بله، بسیار خوب، با هم شنیدیم بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور. 26 تیر ماه حضرت آقا این پیام رو صادر فرمودن. گفتگو رو با آقای دکتر محمدلو آغاز میکنیم. آقای دکتر، در این بخشی که با صدای همکارم سرکار خانم لطفی شنیدیم، حضرت آقا اشاره میکنن به این که در واقع لازم به ذکر به شما مردم با وفا و سرفراز که از جمله اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوحه. حالا دوست دارم درباره این اتحاد صحبت بکنیم. گاهی وقتا به ویژه توی شرایطی مثل جنگ وقتی صحبت از اتحاد میشه یا سختی ها، انگار یه جورایی بعضیا فکر میکنن که مثلا ما همش داریم شعار میدیم، یعنی اتحاد فقط شده یه شعار قشنگ، یه ویترین خوب و شیک که ارائه بدی و فقط هم حرفشو بزنی. نه، این اتحاده اول اینکه عمقش کجاست، دو اینکه بایدهاش چیه، نبایدهاش کجاست، آورده هاش برای ما چیه توی این برهه حساس. آقای بنده خدا میگفت که حالا ما اتحاد داشته باشیم یا نداشته باشیم هم جنگ دیگه، جنگ که خلاصه از سر کشور ما فعلا برداشته نشده که، چه پاسخی میشه داد؟
خیلی، ما وحدت رو میتونیم استراتژی ببینیم، میتونیم تعارف ببینیم، میتونیم تاکتیک ببینیم. اگه تعارف ببینیم، همین فرمایشی که شما داشتید، بله، بگیم به عنوان یک ویترین که دائم شعارش رو بدیم، بیام تو خیابون کار خودمون بکنیم. جالب اینجاست، دشمن با همه توانش، با ابزارهایی که به اصطلاح اوسینت میکنن، داده کاوی میکنن، سامانه دارند، لحظه به لحظه جامعه ما رو، وضعیت اجتماعی سیاسی ما رو دارن مانیتور میکنن، بررسی میکنن، ارزیابی میکنن و هر جا گسلی دیدن، دقیقاً از همون گسل شروع به نقطه، یعنی نقطه تهاجمشون همونجا قرار میگیره، نقطه شروع تهاجمشون نقطه ای هست که ما پالس گسل میدهیم. حالا این پالس گسل کجاست؟ یا در حوزه اجتماعیه، یا در حوزه سیاسیه، یا در نسبت حوزه اجتماعی و سیاسیه. یعنی مثلا یا بین مسئولان میخواد بگه اختلاف هست که این چپه، اون راسته، اون مجلسه، اون دولته، که الان داریم بعضا مطرح میشه دیگه. بعضا ما خواهشم از مسئولان بزرگوار که اینا به تعبیر رهبر انقلاب پیشرانان بصیرتن، یعنی اینا پیشوای بصیرتن، اینا باید لیدری کنن، رهبری کنن، رهبر فکری سیاسی جامعه هستن، یهو به طرف مقابل ما، دشمن ما، پالس اختلاف ندید. شما نقد دارید، این نقدت نباید به گونه ای بازنمایی بشود که اون طرف احساس کنه بابا اینجا دولت و مجلسش با هم اختلاف جدی دارن، اختلاف عمیق دارن. سر چه داستانی؟ سر اصول. یعنی سر واژه اصول دیگه نباید دعوا کنیم، که خیلی اصلا یک در واقع باگ و نقطه ضعف بزرگی است که حالا به نظرم یکی از لایه‌ها اینه، وحدت که میگن مسئولین و مردم، یه لایه‌اش اینجاست. یه لایه دومش در حوزه اجتماعیه. آقا مثلا شما آقای ایکس رو قبول نداری، تو انتخابات بهش رأی ندادی، اون یکی آقای ایگره رو قبول نداره، تو انتخابات بهش. ببین، شما وقتی میاید تو خیابان، خیابان بازنمایی انسجامه. چرا اومدیم؟ فلسفه خیابان چی بود؟ آقا وحدت اساسا در دلش رنج داره.
بله.
در دلش صبوری داره. تحمل استراتژیک در دل خود وحدت. وحدت که تعارف نیست، یه واقعیتی که باید هزینه بدیم براش.
بله.
یعنی یه گام، یه قدم، یه مقدار از اون چیزهایی که قبول داریم ولو میانگین وضعیت بشه 70، بهتر از اینشه که شما رو 100 بیستی ولی پراکنده بیستی، ولی رو 60 و 70 بیستیم اما منسجم بیستیم، همه بیستیم. ببینید، رهبر انقلاب، رهبر شهید انقلاب،
بله،
ده محرم، شب دهم محرم سال قبل، ایشون وقتی تو اون فضای امنیتی بعد از جنگ 12 روزه وارد حسینیه میشن، یه کلید واژه داشتن که همه اینو دیدن و شنیدند و شد برای ما یه استعاره، یه کلام روایت. وقتی آقا محمود کرمی رو دعوت میکنم، یعنی که ای ایران بخوان، این رهبر انقلاب تو موقعیت میتونست 1000 تا توصیه بکنه، 1000 تا گزینه داشت. خیلی نقطه سنج دست میذاره، میگه ای ایران بخوان، یعنی داره یک تکیهگاه و نقطه تعادل راهبردی تعریف میکنه. ما باید کجا بایستیم؟ سر مخرج مشترکی که به تعبیر این خواننده محترم آقای رضا صادقی بود فکر کنم خون، که خدا مادر وطن. ببینید، کلید واژه های انتخاب میکنی که همه رو مشترکن. خدا مادر وطن. ببینید، ایران نقطه اشتراک همه ماست، 90 میلیونی است.
بله.
حضرت آقا تو همین بیانیشون میفرمایند که نقطه اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی، خیلی جالبه، فقط نمیگه سیاسی ها، یا حد اختلافات اجتماعیتون تبدیل به پالس ضعف و نقطه ضعف و سیگنال ضعف دشمن نشه. خیلی عجیبه. شاید بگی که آقا مثلا ظاهر ماجرانم فلانی ظاهرش اینجوری، آقا اینا نقطه اختلافایی هستن که ما بعد از گذران جنگ باید بهش بپردازیم و خیلی منطقی و عقلایی بهش بپردازیم که وحدت آسیب نبینه. نه اینکه ببین عرضم اینجاست، وحدت استراتژیه. اگه در حد تاکتیک ببینی یعنی امر موقت، یعنی دو روز بعد سری خودت میزنی زیرش، اصلا نمیتونی تحملش کنی. میگه آقا ببین، آقا تا پیام میده، من دیروزم عرض کردم خدمت همه بزرگواران که آقا بیانیه های رهبر انقلاب باید عامل اتحاد بشود، نه نقطه شروع اختلاف. یعنی خیلی عجیبه، بعضی خیلی اصرار دارن که هر صحبتی که فرمایش شد که آقا داشتن یه حاشیه‌ای بهش بزنن. آقا تو رسانه‌اش اینجوری گفته این کلمه جابجا شده، اینا دارن تحریف میکنن جریان
مصادره به مطلوب،
مصادره به مطلوب. آقا اینجا گفته وحدت، اونجا گفته دم شما گرم، اونجا ما رو تحویل گرفته، اونجا شما رو زده. اصلا بحث اینا نیست. رهبر جامعه قرار است برای ما نقطه تعادل تعریف بکند. اصلا نیتش اینه که جامعه با همه نوسان‌های سیاسی و اجتماعیش در یک نقطه تعادل بایستد، در حالت ترازو و میزان قرار بگیره. یعنی طبیعی جامعه بالاخره یه مقدار اینوری یه مقدار اونوری، دوی حالت جنگ دیگه، تعارف که نداریم که.
بله.
به هر حال آسیب میبینیم، جریحه دار میشویم، مجروح میشویم، شهید میدهیم. یهو اینا میگن که آقا جنوب، ببین الان صدا و سیما یکی از کارهای خوبی که انجام داده اخیرا، این تو یکی روز اخیر برنامه‌های صدا و سیما خیلی حرفه‌ای میره تو از جنوب داره پخش میشه. این یک تصمیم استراتژیک و تصمیم تمیزه. یعنی داره میگه همه ایران سرای من است. این کلید واژه‌ای که تو کتاب‌های دبستان و راهنماییمون بود الان باید خودشو نشون بده و به منصه ظهور برسه. مسئله اینجاست، خواهشم اینه، ما به عنوان افرادی که میگیم جانمون رو برای رهبری فدا میکنیم، یه جاهایی باید ببینیم چه هزینه‌ای باید بدم که بگم من جونم رو فدا کردم و حاضرم و این تیکاف کردم برای این ماجرا. نقطه تیکاف ما و نقطه دورخیز ما و نقطه عزیمت ما اینجاست. یه جایی از انگیزه های اجتماعی سیاسی خودم بگذرم. برای چی؟ برای امر بزرگتر. اون چیه؟ عامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ و جنگ 12 روزه، یکی رهبری بود، دو مردم بود، سه نیروهای مسلح بود. خب ببینید وقتی شما این ستا رو کنار هم قرار میدی، مجموعاً به کلید واژه وحدت میرسی. یعنی همه اینا در کنار هم دیگه میشن یه پازل پیروزی. شما برای پازل پیروزی باید هزینه بدی. تو حالت عادی هزار تا اختلاف شاید داشته باشیم، ولی تو حالت جنگ و حالت غیر متعادل باید مرکز پیرامون رو اصلی و فرعی بکنیم. این خیلی مهمه که انشالله بتونیم در واقع تو اتخاذ موضع سیاسیمون، در وضعیت اجتماعیمون، در خیابانمون، در پلاکارد هایی که ادا بلند میکنیم، ناظر بر افراد، اشخاص، تصمیم گیرنده ها، وضعیت دیپلماسی، همه تصمیم گیران و تصمیم سازان، حضرت آقا فرمودند تداوم اعتماد به مسئولان امر در سه قوه. این خیلی مهمه، خواهشن این رو دیگه مصادرش نکنیم و تفسیر به رأی نکنیم، که انشالله بتونیم با طیب خاطر و در بهترین شرایط بتونیم این مرحله رو از نظاممون بعد رد بکنیم و مرحله پیروزی برسیم
شما. انشالله. بسیار خب، سپاسگزارم آقای دکتر محمدلوی عزیز و گرامی. اما همچنان با شما هستیم. من توی خبرها هم دیدم، احتمالاً شنیدید و متوجه شدید، حالا بازم بگم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واقع از انتخاب خلیل الحیا به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس خبر داده و خب بعد از شهادت در واقع شهید هنیه، اسماعیل هنیه، و بعد از اون هم شهید یحیی سنوار، شاهد هستیم که خلیل الحیا به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شده و براش آرزوی موفقیت میکنیم. برای همه کسانی که با استکبار و خوی وحشیگری آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مبارزه میکنن، آره، وحدت رمز موفقیت ماست، همون چیزی که حضرت آقا در پیام دو سه روز گذشتهشون فرمودن. بریم بخش دیگه ای رو بشنویم.
برخیز ای سرو رشید وطن، برخیز ققنوست از آتش آمده است، برخیز و درفش خونین را بردار، خون خواه سیاوش آمده است، برخیز و کمانت برگیره ایران، که به میدان آرش آمده است. صالح بعد از صالح آمد، هیدر هیدر هیدر، ناصح بعد از ناصح آمد، هیدر هیدر هیدر، و بشارت یزدان از هر سو می آید، فاتح بعد از فاتح آمد، هیدر هیدر هیدر، صالح بعد از صالح آمد،
ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برکات و عنایات می‌گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد که با حفظ این جهات انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم او به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد.
خب عصرتون بخیر باشه. بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم. توی این روزها مردم خیلی دعا کنیم، دعا کنیم برای در واقع برگشتن شر دشمنا به خودشون، حفظ جان همه مردممون، به ویژه رهبر عزیزمون، رهبری که تشنه یه سخنرانیش هستیم، تشنه یه دیدارش هستیم و در واقع عشق ما هستند، دل ماها به ایشون گرمه و دل ایشون هم به مردم گرمه، به شما مردم، به ما مردم. انشالله همونطوری که تا حالا پاکار بودیم در ادامه هم باشیم. خب گفتگو رو با آقای دکتر محمدلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، ادامه میدم در برنامه زنده راهبرد. آقای دکتر، خب پیام حضرت آقا همونطور که شنیدیم مکررن و خودشون هم فرمودن پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شده به در واقع صیانت از وحدت. حالا سوالی که وجود داره اینه که این وسط خب برخی ها انتقاداتی دارن، نکاتی دارن، حتی گلایه هایی دارن، مخالفت هایی دارن، چی کار کنیم؟ اینها رو سرکوب کنیم؟ اینها رو بذاریم توی اتاق، در رو ببندیم، میکروفون ها رو قطع کنیم، قلم ها رو بشکنیم؟ از سوی خب نگرانی اینم هست اگه این حرف ها زیاد گفته بشه یا آنچنان که نباید گفته بشه ممکنه به این وحدت خدشه وارد شه. این وجه جمع کجاست؟
بید ما در یک وضعیت در واقع تعادل باید پیش برویم، یعنی شاید نیاز داریم به یک ریاضیات میدان، یعنی به گونه اندازه‌گیری کنیم که هم در واقع اون شأن ساختار حفظ بشه که بتونه در میدان درست تصمیم بگیره، با طیب خاطر تصمیم بگیره، چون داره میجنگه. ساختار یه وقتی در شرایط عادی میخواد تصمیم بگیره، یه وقتی در شرایط بحران قرار میگیره. وقتی ساختار در بحرانه باید همه انرژیشو جمع کنه که در نقطه‌های مشخص، گویا که مثلا فرض بگیرید یه ارگانیسم بدن، مثلا بدن یه ارگانی که دیگه توی وضعیت غیر تعادلی قرار میگیره، جایش مجروح میشه، شما تمام گلبول‌های سفید رو بسیج میکنید که بره اون نقطه رو ترمیم بکنه.
ترمیم کنه، بله.
یه وقتی شما کشور، سیستم دچار بحرانی میشه، در شمال یا جنوب، در مرکز، در هر جا، اولویتش میشه جنگ. همه توان سیستم و ساختار باید معطوف باشه به اون نقطه. حالا داستان سر چیه؟ اشکال اینجاست، یعنی ما بیایم از همه وضعیت عملیاتمون، کنشگریمون، در واقع اون میانداری و میدانداری که به درخواست خود ساختار هم ایجاد شده، یعنی همین خیابان درخواست خود رهبر انقلابه، مردم در خیابان حاضر بشوند، یک استراتژی است که امضا و مهر رهبر انقلاب رو داره. یعنی طور نیست که مردم بله اومدن در خیابان مبعوث شده اند و در واقع بیش از 145 روزی که هم که هستند همینجوری در واقع مهرهای سرگردان محسوب میشن. اینطور نیست، توده سرگردان نیست، یک مردم مبعوث شده که داره مکمل رهبر انقلاب داره با همدیگه پازل رو تکمیل میکنه. یعنی در واقع ما تبلور امام و امت رو در تاریخ، شاید بهترین نوعش رو در طول تاریخ داریم مشاهده میکنیم.
من این تعبیر رو به کار ببرم، چون شما یه توده سرگردان عبارت خیلی قشنگی بود. مقصود اینه، ببینید درست میگم، اینکه مردم مثل یک سیاره، این بعثتی که ایجاد شده و این توده، این همراهی، یه سیاره رها شده در فضای خلأ نیستند. اینها سیاره‌ای هستند که در جاذبه و در مدار این کشور و در مدار رهبری
مدار داره. مدار داشتن یعنی انضباط داشتن، مبدع داشتن، مقصد داشتن، مسیر داشتن، انضباط داشتن، همه اینا رو در خودش داره. وقتی میگه مدار داره، یعنی حول یک مرکزیتیه، حول یک کهکشانیه، حول یک وضعیتیه. یعنی شما نمیتونی بگی که آقا اینا به صورت هیجانی اومدن. خب هیجان میشه یه روز، دو روز، سه روز. وقتی هماهنگی از درون مردم میجوشه، این مردم چی فراخوان داد؟ مردم احساس خطر کردند، یهو در میدان حاضر شدن. این هماهنگی نتیجه 47 سال تمرین این وضعیت بوده. یعنی یه سیستم عاملیه که 47 سال کار کرده که الان در زمان خودش، در مکان خودش، در موقعیت درست خودش قرار میگیره. رهبری انقلاب اینو به درستی امضا میکنه و این وضعیت پیش میره. نکته اینجاست که اگه بخوایم توصیه‌ای بکنیم به مسئولین امر و افرادی که تصمیم گیرن، تصمیم سازن، آقا اساساً وقتی دعوا در جامعه شناسی بین ساختار و عامله، کلن در دنیا کنشگری و مردم و جمهوریت یا بدون تعارف دارم عرض میکنم، یا امر نمایشی است یا امر سرکوب شده است. یعنی شما در دنیا مردم را اگه در کف خیابون ببینید، یا برای نمایش دموکراسی، خود دموکراسی نیست، یا در واقع قرار خدمت شما عرض شود که اینا تو خیابون نیان و خطرن، ریسکن. یعنی مردم در حکمرانی های امروز بین المللی یک ریسک است یا یک نمایش است. اما در جمهوری اسلامی ایران با همه در واقع سختی هایی که دارد، جمهوریت یک نعمت است، یک فرصت است که الان خودشو داره نشون میده. شما هیچ کشوری رو در دنیا شاید پیدا نکنید که در وضعیت جنگی قرار میگیره، مردم میاد جور ساختار رو میکشه، مردم میاد پشت ساختار میسته، مردم میاد منجی ساختار میشه. این مردم و این کنشگری رو باید قدر دونست. و حالا نوع مواجهه چطور باشه؟ نقدی داره، حرفی میزنه، پلاکاردی بلند میکنه، مراقبت ها و پروتکل های لازم گفته شده. حالا شما در میدان، در گفتگوها، در منش ها شاید کم و کاستی های، ضعف و قوت های، بالا و پایین های مشاهده میکنی. باید با اینا حرف بزنی، باید به اینا میدان بدی، باید به اینا بازی بدی، باید به اینا نقش تعریف کنی. یکی از بحران هایی که در جنگ ایجاد میشود بحران نقش است. بحران نقش یعنی کسی که استعداد داره، پتانسیل داره، توان داره، میخواد یه حل مسئله بکنه، در یه نقطه خاص قرار بگیره، شما باید نقش درست رو براش تعریف کنی. تو همین جام، اگه میخوام مثال فوتبالی هم بزنم که اخیراً جام جهانی تموم شد همین دیشب، ببینید اساساً تیم درسته، تیم برنده است که همه بازیکنانش در جای درست خودشون، در نقش درست خودشون، در پست خودشون بهترین پست رو، بهترین نقش رو داشته باشن. یعنی اگه بازیکنی دچار بحران نقش بشه، بله، سیستم دچار فلج میشه. این هم نکته بود که
بله، مثال ورزشی و خلاصه فوتبالی هم داشتید.
تازه تب فوتبال به هر حال.
آره دیگه، آره. حالا اینم بگیم توی فضاشون هستیم. دیشب من تا یه ساعتی داشتم دنبال میکردم به هر حال نگاه ها به
در واقع این فستیوال ورزشی دنیا بود دیگه.
آره آره، و اتفاقی که افتاد یه جورایی، من نمیدونم، ما شاید الان شما قضاوت بکنید و اینها، من خودم این احساس داشتم، گفتم که چوب خدا بود انگار که شما مثلا قدر قدرت ترین بازیکن جهانه، نمیدونم با این همه تکنیک و فلان اینا داری، ولی کشوری میاد قهرمان میشه که یه جایی طرف یه مظلوم رو گرفته، ولو در حد یه پرچم بلند کردن.
بذارید من یه نکته بگم، حالا که فرمودید دیگه بحثش باز رو من اینو نکته. یعنی یه وقته یه بازیکن میشه مثلا مسی که 8 تا توپ طلا میبره، یا مثلا میشه یه بازیکن دیگه کلی جایزه فردی و تیمی و فلان، ولی وقتی یه بازیکن تبدیل به اسطوره میشه، اون وقتیه که مقابل یک امر که مثلا بگیم سلطه یا در واقع نظام امپراتوری سلطه قرار میگیرن. ما در تاریخ هم پله رو داشتیم در قدیم، هم مارادونا رو داشتیم. از کدوم بیشتر میشنویم؟ ما از مارادونا بیشتر شنیدیم.
بله.
چرا؟ چون مارادونا با سلطه حالا انگلیس که اون زمان بود مبارزه کرد. اون داستان دست خدا و اون گل قرنی که زد و داستان دست خدا یه استعاره ایست برای بازیکنی برای نفی سلطه. که داشت مبارزه. الان امتداد ایشون شد مسی، ولی مسی اینقدر بازیگر و بازیکن خونسایی شد در امر سیاسی و بین‌المللی که صهیونیست‌ها روش قمار کردن. اما از اون سمت ماجرا یه جوان 18-19 ساله مثل لامین یامال، در واقع بازیکن اسپانیا 19 ساله، این بازیکن میاد پرچم فلسطین و غزه رو میگیره، تبدیل به اصطلاحاً از بازیکن تبدیل به شخصیت میشه.
آره.
مهم اینه بازیکن به شخصیت. مارادونا دیگه شخصیت شده بود، نماد سلطه، ضد سلطه شده بود. یامال هم دقیقا همین نقش رو ایفا کرد، تبدیل شد به اسطوره‌ای که حالا ایرانی ها تو غزه اومدن براش جشن گرفتن، تو لبنان اومدن براش کف زدن. یعنی بعد پیروزی اسپانیا،
بله،
لبنانیا، بله، و حماس و مردم غزه، مردم از غزه خوشحال بودن، ایرانی ها خوشحال بودن. چرا؟ چون یه وجهی داشت غیر از بازیکن بودن، و اون مستطیل سبز بزرگ شد، شخصیت شد، نماد شد، سمبل شد، نفی سلطه و نفی امپراتوری ظلم. این به نظرم حالا نکته بود که حالا حاشیه
و اینم درس دیگه. کسانی که بزرگ میشن توی جامعه ورزشی خودمونم باید حواسمون بهش باشه. کسایی که بزرگ میشن در اصطلاح اسطوره میشن، الگو میشن، یا هر چیز دیگه که اسمشه قهرمان میشن، شما یه رسالتی داری. شما این مردم اومدن برات کف زدن، این مردم حمایتت کردن، این مردم لایکت کردن، این مردم بزرگت کردن. این که بری، حضرت آقای تعبیری داشتن امام شهیدمون سالها پیش، اونایی که میدونن طبیعتاً یادشون میاد، این که بری یه گوشه یه ورزشکار یه قهرمانی نمیدونم کلاشو بذاره روی سرشو بگه من با این تشکیلات کاری ندارم، این که مایه افتخار نیست، این مایه ننگه که به کشور خودت، نسبت به کشور خودت بی‌اعتنا باشی و بی تفاوت باشی. اما هلوش 10 دقیقه فرصت داریم از برنامه باقی مونده. آقای محمدلو، حضرت آقا یه پیامی هم داشتن، پیام تشکری از علما و نخبگان و مراجع در عراق. دوستانم خوش سلیقه کردن، بخشش آماده کردن، بریم با هم بشنویم، برگردیم راجبش صحبت کنیم.
اسارا از پدر برگیر، از من نیل کن اینک، بسم الله بسم الله. اسارا از پدر برگیر و از من نیل کن اینک، بسم الله تغاس خون او را مرگ اسرائیل کن اینک، بسم الله. ولی دم به نام حق ولی امر ما گشتی، پدر را مجتبا بودی ما را مقتدا گشتی، به سوزان خود را مأیوس کن خصم حرامی را، به لبخندی ببر از جان می